بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين. حدود 100 بار با 2-3 عدد کم و زیاد وجود مبارک حضرت حق در قرآن مجید به صورت‌های گوناگون مسئله ابلیس و شیطان و گاهی به صورت جمع شیاطین رو مطرح کردن. نشانه های شیاطین، آثار شیاطین، فرهنگ شیاطین رو هم بیان کردن. کلمه شیطان که از شطن گرفته شده یه اسم عام فراگیره و درباره کسانی که گمراهن و گمراه کننده و به هیچ عنوان قصد این که به انسان محبت بکنن یا دوستی برای انسان داشته باشن یا کمترین خیری رو برای انسان بخوان ندارن. در بعضی از این آیات شیطان دشمن خدا معرفی شده، در بعضی از آیات به تنهایی دشمن انسان معرفی شده، در بعضی از آیات هم دشمن خدا و دشمن انسان معرفی شده، عدوون لی و عدوون لکون. خیلی مهمه که در این موضوع حدود 100 آیه در قرآن مجید روایاتی که پیغمبر اکرم یا ائمه ما از انبیا نقل کردند که روایات فوق العاده عالیه و فوق العاده مهمیه و روایاتی که مستقلن خود رسول خدا دارند، ائمه طاهرین دارن، اغلب فرهنگ شیطان رو معرفی کردن و با توجه به این آیات و روایات نقل شده از انبیا و روایات پیغمبر و ائمه طاهرین و خطبه ها و نامه ها و حکمت های امیرالمؤمنین نشون میده که مسئله معمولی نیست، کوچک نیست. گذرا نباید از کنار این مطلب رد شد. تقریبا بوی وجوب میده شیطان شناسی، چون اگر آدم دشمن شناس نباشه، خب دشمن با لباسهای گوناگون، با ابزار گوناگون که لباسا و ابزارش و حرفاش جلب کننده است، انسان رو به اسارت میبره. اگر خود دشمنو بشناسه و فرهنگش رو هم بشناسه و هدف فرهنگیش هم بشناسه، که از زمان آدم تا الان هدف فرهنگیش این بوده که مرد و زن رو، پیر و جوان رو در هر روزگاری با ابزاری که در اختیار داره از دین تخلیه بکنه، گناه رو پیش او سبک جلوه بده، عبادت خدا رو پیش او بسیار بسیار عادی کنه و معمولی کنه، و برای اینکه بتونه خودش به هدفش برسه نسبت به انسان، به خصوص در روزگار ما با مشاوران پرقدرتی که در رشته‌های مختلف داره، به صورت دریاوار شبهه می‌سازه، وسوسه می‌سازه، رو سایت‌ها می‌ریزه، رو ماهواره‌ها می‌ریزه. و مردمی که دشمن شناس نیستن اینا رو شکست میده، اما مردم دشمن شناس خب میدونن که کار او کشوندن انسان نهایتاً به جهنم آخرت. اولئک، آیه در سوره مبارکه بقره است، یدعون النار والله یدعو الالمغفره. این دوتا دعوت ضد هم دیگه است. دعوت پروردگار دعوت به اینه که بیایم از آمرزش من بهره مند بشین، که دیگه لکه‌ای سیاهی در پروندتون نمونه، و بعد پاک شدن به رضوان من برسی. ولی دعوت اینا رأساً به آتش، گرچه اظهار نمی کنن. یعنی اگه به توده عوام هم بگن که ما داریم با این فیلم، با این ماهواره، با این مقاله راه رفتنت رو به جهنم صاف می کنیم، خب می ترسن مردم، یعنی مسلمونای ضعیف. در قرآن مجید اگر دقت کرده باشید، مخصوصا در دو سه تا آیه در سوره نساء، آیات 73-4 تا 77، خیلی آدم راحت میتونه از این آیات در بیاره که پروردگار مسلمانان زمان پیغمبر رو به سه دسته تقسیم میکنه. نه اینکه حالا آیه بیاد بگه مسلمان ها یا رسول الله در زمان تو سه گروه هم، اینجور نه، ولی حرفا رو که نقل میکنه، کارا رو که نقل میکنه، اعمال رو که نقل میکنه، به خصوص در کنار جبهه و جنگای صدر اول اسلام آدم میابه که پروردگار مسلمونا رو به سه تقسیم کرده، مؤمنینی که به قول خود قرآن البته بنابر مفهوم مخالف یه جمله یک آیه، آیه‌ای که میگه لا یکادون یفقهون حدیثا فمال لأولئک لا یکادون یفقهون حدیثا، چشونه اینا که نمیان شروع بکنن به فهم حقایق و معارف، نمیان بشینن حالیشون بشه که جریانات الهی در زندگیشون از چه قراره. یه عده مؤمن واقعی هن از این آیات استفاده میشه که در قبول خواسته های خدا و پیغمبر اکرم اصلا معطلی نداشتن به هیچ عنوان. یه عده مسلمانان ضعیف بودن که در برابر امر خدا و پیغمبر امروز و فردا می کردن. حالا ببینیم چی میشه، چشم بریم فکرامونو بکنیم. و گاهیم اینا با دوستانشون درباره پروردگار یه حرفای بدی هم می زدن که نشونه یه کج فکریشون بود، که خداوند نقل می کنه که اصلا چرا جنگو به ما واجب کردی، لما کتبت علینا القتال، یا اینکه ای کاش این جنگو الا عجل معین تأخیر مینداختی، الا عجل معین یعنی تا وقت مرگ ما میذاشتی ما بیمیریم بعد حکم جهاد رو صادر میکردی که ما از زن و بچه و مغازه و این باقای مدینه جدا نشیم، نریم کشته بشیم و بی دست و پا بشیم. اینا رو میگه مال هؤلاء لا یکادون یفقهون حدیثا، چشونه چه مرگیشونه، چه علتی داره که نمیان حقایق رو بفهمن. یفقهون میگه نه یعلمونا، که عمق مسائل رو درک بکنن که اصل جهاد از دیدگاه خدا چیه، نبوت چیه، این احکام فقهیه چیه. که البته این آیه الانم خطابش خیلی گسترده است، شما ببینید هر کجا منبر میرین، چه شهرهای بزرگ چه بخشها، چه حالا محلهایی که 2000-3000 جمعیت داره، چقدر میان پای منبر. اینا همون لایکادونه یفقهونه حدیثا هستن، مسلمون هم هستن و حالا مسجد نمیان، هم ممکنه دورکت نمازی بخونن یه روزهی بگیرن، ولی مسلمون ضعیف هم. خب الان خیلی از قوی های ما در مقابل فرهنگ غرب و ماهواره ها شکست خوردن، چه توقعی هست از این که حالا یکی بیاد به شما بگه که این 6 تا کانال مسیحیت که همش تبلیغ میکنه مسیحیت دین محبت زن و شوهر، رفتن مسیحی شدن در تهران یا در اصفهان یا در شیراز، از این موارد الان هست که به من گفتن چه کتابی به اینا بدیم؟ هم کتاب لازم نداره. شما دلتون براشون میسوزه، مسیحیت دین محبته، خیلی خوب بهشون بگین این ارتش مسیحی آمریکا در عراق در این 5 ساله چه محبتی به مردم کرده، در افغانستان چه محبتی به مردم کرده، در آمریکای لاتین چه محبتی کرده، در گذشته در لاوس و کامبوج چه محبت، دین محبت. چطور پاپ یه بار بلند نمیشه بیاد آمریکا یا انگلیس پیش اوباما که مسیحیه و پیش گاردون که نخست وزیر انگلیسه و توقف بهشون بده، ترمز بهشون بزنه، بگه شما که مسیحی هستین چرا هزاران هزار رو میکشین، چرا هر رو داریم زن و بچه ها رو در افغانستان میکشین، چرا در عراق این کارا رو میکنین، کل این ترورها در دنیا و این جنگها عاملش همین مسیحیان اروپا و آمریکان، چه دین محبتیه؟ کتاب نمیخواد، روششون رو نشون بدین. ببینید بازم حرفی دارن با شما. خب وقتی آدم قوی در مقابل 4 تا فیلم که کار شیاطین غربه و این شیاطین شیطونایی هم در داخل دارن که قرآن از اونها تعبیر میکنه به ارتش پیاده و سواره، که الان ارتش سواره شون همین ماهواره ها، کم هم نی چند هزار ماهواره دارن علیه دین اسلام قرآن وسوسه میریزن، سفسته میکنن، شبهه افکنی میکنن. دیگه لشکر سوارش معنیشی نیستش که تو تهران و شیراز و اصفهان یا در اروپا و آمریکا یه دی به عنوان شیطون سوار قاطر یا سوار اسبن یا سوار الاغن و اینا دارن میتازن. خب آیاتو باید با لحاظ زمان معنا کرد، روایاتو باید با لحاظ زمان معنا کرد. خب این دسته توده مردم که از باورهای قوی هم برخوردار نیستن، اینا در مقابل شیطان شکست میخورن، نمیانم یفقهون حدیثا بشن. و الا اگه اینا رو بشه تشویق کرد، بشه محبت کرد، اووردشون در جلسات و اول بحث شیطان شناسی رو مطرح کرد، بالاخره اثر میذاره. دسته سوم هم منافقینن که اینا دائما چوبلا چرخ میذاشتن و میذارن و جنایاتشون خیلی سنگینتر و گسترده تر از کفار و مشرکینه، چون اینا گاهی و اکثر اوقات جنگ فیزیکی با اهل ایمان ندارن، ولی در میان اهل ایمان زندگی میکنن به صورت اهل ایمان. اینا هم جاسوسی میکنن، هم تو دل مردم رو خالی میکنن، هم مردم رو میترسونن. خود ترس من الشیطانه که حالا اینو گسترده بکنن تا بدون درگیری یه ملت رو و یه دولت رو در مقابل شیطان خاضع بکنن. این شیطان شناسی واجبه، لازمه. یه روایتی رو خیلی وقت پیش من دیدم، از 2 نفرم نقل شده، وجود مبارک رسول با کرامت اسلام و وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. من هر وقت میگم امیر المؤمنین علیه السلام یاد یه جریانی میفتم حالا تو پرانتز، گرچه جزء بحث نیست ولی براتون بگم، خوبه یه شب مسجد الحرام فکر میکنم درجه اون ارتشی سرهنگی بود، سرهنگ ارتش عربستان بود، از مأمورین رده بالای اداره مسجد الحرام بود. منم با یه پیراهن عربی بودم، طبقه دوم مسجد، نمیدونم چون 17-18 سال پیشه چی شد که من با این همسخن شدم. بعد اومدم یه مطلبی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام براش بگم، گفتم که قال علی ابن ابی طالب علیه السلام، نه صلوات الله و سلامه علیه، یه مقدار به من خیره شد و گفت لا، قل علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه او رضی الله عنه. چرا میگه امیر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه؟ بگو علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، خدا ارزشش رو ببره بالاتر، یا رضی الله عنه، خدا ازش راضی بشه. گفتم نه، من با یقین میگم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و بعد بهش گفتم که اصاب مصیبتون به علیین فی ایام عمره، گفت نه، اصاب مصیبتون به علیین. بعد من چند تاشو در جا گفتم، گفتم مصیبت مرگ پیغمبر، مصیبت مرگ فاطمه مرضیه علیها السلام، مصیبت خونه نشینی، مصیبت جنگ جمل، اینا بالاخره سختی ها و شدت ها و مصیبت ها بود. گفت چرا؟ ایشون هم خیلی مصیبت دیده. بهش گفتم که قال الله تبارک و تعالی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. قال علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، گفت ای علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و حجتک قویون. خب هم از پیغمبر نقل شده هم از امیرالمؤمنین که دعائم الایمان بسیار روایت بالاییه، علا اربع، ستونهای دین هر انسانی بر چهار علم قرار گرفته. ببینید، دانش، بصیرت، فقه، آگاهی، یعنی ایمان بدون معرفت ایمان برباد رونده‌ایه، ایمانی که ریشه بصیرتی نداره، ساختمون مقواییه، فرو میریزه. این که شما در جلد اول اصول کافی و بهار مرحوم مجلسی اینقدر گسترده باب علم رو میبینید، علم و عالم و متعلم و مجلس علم و ثواب علم و این که در قرآن میبینید سومین پیغمبر اولی العزم حضرت کلیم الله به پروردگار میگه عالم تر از منم در این زمان هست؟ خطاب میرسه بله. عرض میکنه حالا این که بیرون قرآن روایته، آدرسشو بده برم از علمش استفاده کنم. پروردگار در سوره مبارکه کهف آدرس اون مرد عالم رو بیان میکنه که در مجمع البحرینه و اونجایی که ماهی پختتون از سفرتون بیفته تو آب و ماهی زنده بشه و بره، اون مرد اونجا زندگی میکنه. اولا موسی وقتی شنید عالم تر از خودش به حقایق پشت پرده هست، اکوره در نرفت، حسودیشم نشد، بلکه تواضع کرد، به پروردگار گفت من برم پیش شاگردی بکنم، خدام فرمود برو، اینم آدرسشه. که حالا یه رشته ای رو خدا در اختیار او گذاشته بود همراه با طاقت، خب این رشته رو به موسی بن عمران نداده بود، اگه میداد طاقتش هم میداد، که در اون سه تا برخورد اون موسی از کوره در میرفت. اما اون مرد خیلی آروم میگفت من که بهت گفتم لم تستطیع معی صبرا، تو توان استقامت بودن با من و مشاهدات برنامه های من رو نداری؟ حالا موسی باز میگفت نه من استقامت میکنم. این آیات مربوط به علم، روایات مربوط به علم، مربوط به متعلم، مربوط به مجلس علم، مربوط به عالم، فراموش شده در بین امت، در بین شیعه. جلسه خیلی تشکیل میشه، خیلی، ولی عیبی نداره بگم از 20 سال پیشم دارم میگم، نوارای متعددی هم در این زمینه دارم، مخالف با اصل مدعی هم نیستم، موافق با مدعی با تقوایی هستم که چون علم نداره سخنرانی نکنه، اشعاری هم که انتخاب میکنه با یه عالم بره چک بکنه این اشعارو. چرا با چنین مدعی که شعرهای خوب انتخاب بکنه؟ اولا به یه عالم نشون بده که اینا رو بخونم عیبی ندارم و ذکر مصائب راستم بخونه، با این اصل موافقم، اما با فروعاتی که از این اصل پیدا شده نه، 100% مخالفم. گاهی هم تلویزیون ایرادای منو نقل کرده، مال الانم نیست، این 2 ساله بعضی از مراجع و بعضی از گویندگان وارد این مقوله شدن، من تنها وارد شدم، خیلی هم مزاحم من شدن، حالا به مزاحمتشون کاری ندارم. متاسفانه حدود 25-6 سال کشور ما در اسلام و در تشیع مداح محور شده، یعنی شما که روحانی درسونده قومین، عالمین و میخواین دین رو علمی به مردم بدین، اگه یه مدعی معروفی رو کنارتون دعوت بکنن و اول او منبر بره بعد شما، 6000 تا برای او میان، 60 تا کمتر برای شما میان، یعنی فرهنگی بر این نسل حاکم شده بسیار خطرناک که اصل اون کشششون و نسبت به روحانی واجد شرایط و به علم تقریبا کشته. لذا بعضی از شهرها که من دوستانی دارم، یه بارم خودم مهمان بودم یه شهری، جلسه ای بود، دعوت کردنم اینجوری شرکت بکنم، یه واعظ اونجا بنا بود منبر بره، واعظ باسواد، آدم حسابی، ملا، درس خونده. دیدم که تو خیابون جمعیت موج میزنه، واعظ منبر با باور بکنید به سیتا نمیرسید. من به صاحب مسجد گفتم چرا اینا که تو خیابونن نمیان تو؟ گاجه ها هنو مدده نیومده، هنو مدده نیومده. 6000 نفر بیرون منتظره این بودن که مدده بیاد شعر بخونه. 30 نفر پای این منبر عالمانه نبودن و اینم الان جا افتاده در مملکت. حالا حوزه باید اقدام بکنه، نمیدونم، مراجع باید بیشتر اقدام بکنن، نمیدونم، مردم و بانیار و هیئت مدیره حسینی ها و مساجد رو باید رفت بیدارشون کرد، نمیدونم. علل حساب ناخودآگاه بلایی به سرمون اومده که مردم راحت کشته ماهواره ها بشن، چون دین علمی که ندارن، دین یقینی که ندارن، یه دین اقنایی دارن. یعنی دینشون شعر و یه مش مصائب دروغ. که یه وقتی من توی یه جلسه خصوصی گفتم یه جن شیعه مرده بود، اومدن یه دونه از همینایی که همین دریوری میخونه و مصیبت‌های دروغ، ولی خیلی به اصطلاح چهره هست، بردنش. گفتن اصلا قصه پولو نخور، چون از نظر مادی هم اصلا با شما فوق‌العاده تفاوت دارن، یعنی نهایتا دهی عاشورا شما رو دعوت میکنن، خیلی همت کنن 500 تومن 600 تومن به شما بدن، به اونا 6 میلیون 7 میلیون میدن. یعنی یه فرهنگ بتون آرمه بسیار بدی شده. بعد بهش گفتن قصه پول نخور، ما دستمون برای پول بازه، هر چی دلت میخواد میدیم. اینم شروع کرد قرآن خوندن و دید این جنا عجیب گریه میکنن. بعد تو دلش گفت خب من دارم عربی میخونم، اینا دارن گریه میکنن، اگه روزه فارسی بخونم حتما دسته دسته قش میکنن و میبرنشون بیرون. الرحمن خوند و شروع کرد ذکر مصیبت، دید یه سکوت کامل حاکم شد. هرچی روزه رو عوض کرد، گودال رو عوض کرد، اومد و رفت ابی عبدالله رو چهره های مختلف بهش داد، دید عبدا دیگه خسته شد و یالله کرد. و بعد به اون هیئت مدیره جنا گفت و من قرآن عربی خوندم، از گریه داشتین خودتونو میکشتین، این همه روزه خوندم، چرا یکیتون گریه نکرد؟ شما ولایتی نیستین، اهل بیتی نیستین. گفتن چرا، ما خیلی هم ولایتی و اهل بیتی هستیم، اما اینایی که تو 7-8 جور خوندیم و خودمون کربلا بودیم، هیچ کدومش نبود، همش دروغ بود، که ما به دروغ گریه نکردیم. در هر صورت این روایت از بهترین روایاتمونه به نظر من. دعائم الایمان علی اربع، پایه‌های ایمان بر چهار علمه، بر چهار معرفته. یعنی روایت اگر پیغمبر باشه، پیغمبر میخواد بگه دین بدون معرفت یه ساختمون کاغذی و پوک، اگر از امیرالمؤمنین باشه نظر ایشونم همین. ببینید وقتی لا یکادون یفقهون حدیثا باشن، 100,000 نفر میان دوره یه شطور جمع میشن برای کشتن امیرالمؤمنین. این دین عوامی، دین پوک، دین بدون معرفت. مسیحی ها و یهودی ها و زردشتی ها که با امیرالمومنین نجنگیدن، با پیغمبر جنگیدن اما در داخل مملکت با علی نجنگیدن. تمام این سه طایفه ای که با علی جنگیدن میگفتن ما مسلمونیم، اما همین مسلمان های لا یکادون یفقهون حدیث. الاولا ان تعرف ربک، پروردگار رو با شعر نمیشه شناخت، پروردگار رو با قصه و خواب نمیشه شناخت. الاولا ان تعرف ربک، خدا را از قرآن و نهج البلاغه و فرمایشات ائمه و حضرت رضا و امام صادق میشه شناخت. و ثانیتو ان تعرف ما صنع بک، اینکه چیکار کرده درباره تو. عرفان علم معرفت پیدا کن. و ثالثت و ان تعرف ما اراد منک، بفهمی چی است تو میخواد. و رابعت و ان تعرف ما یخرجو که من دینک، که من این روایتو هر چهار بخششو براش چهار تا جمله ساختم، برای هر بخش یه جمله. روایت اینو میگه: خداشناسی، خودشناسی، تکلیف شناسی، دشمن شناسی. ان تعرف ما یخرجک من دینک، و امروز به خصوص شیطان شناسی برادران و فرهنگ شیطان شناختن و شناخت ترفندهای شیطان، دامهای شیطان، ابزار شیطان که بیشترین نیروش در امریکا و اروپاست و خیلی پیاده و سواره فراوانی هم داره، هم در داخل هم در خارج، یه علم واجبیه، یه دانش واجبیه که حالا این خطبه قاصعه در بخش اولش عهده‌دار همین حقیقته، که امیدوارم با توضیح جملات امیرالمؤمنین شیطان شناسی ما قوی‌تر از قبل بشه.